أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤين. با عرض سلام و آرزوی توفیق و سلامتی وارد میشیم به مقام دوم بحث از دلالت النهی علی الفساد. و اون باب معاملات. بعد از اینکه بحثمون در مقام اول که بحث عبادات بود در دو جهت انجام گرفت و گفتیم از جهت دلالت لفظی اگر قرینه ای در بین نباشه حمل بر نهی ارشادی میشه و از نظر عقلی یعنی در مقام در جهت دوم که بحث عقلیه، خواه در نهی مولوی تحریمی و خواه در نهی تنزیهی به تبع از تحریمی، قائل شدیم به فساد. تنها فرقشون این بود که در نهی تحریمی علاوه بر حکم وضعی که همون فساد بود، حکم تکلیفی که همون حرمت و استحقاق عقوبت هم باشه وجود داشت، اما در نهی تنزیهی فقط میشد حکم عقل به ملازمه بین کراهت و فساد رو پیش کشید و در واقع فقط حکم وضعی رو ثابت کرد، اما حکم تکلیفی که حرمت و استحقاق عقاب باشه در اونجا گفتیم که ثابت نمیشه، برای اینکه عمل مکروه بالاخره جواز ارتکاب داره، مولا نمیشه به چیزی که حرام هست ارتکابش رو جائز بکنه. حالا میخواییم بگیم در مورد معاملات هم باید از دو جهت وارد بحث بشیم، یکی همون جهت لفظی و دیگری جهت عقلی. ابتدا جهت اول رو بررسی می کنیم، یعنی بحث می کنیم از دلالت لفظی نهی متعلق به معامله منتها باید توجه بکنیم که موضوع بحث ما جایی است که نهی از سوی شارع وارد شده، مثل این که مولا فرموده است لا تبع ما لیس اندک، و قرینه ای هم نداریم که آیا این نهی نهی مولویه یا نهی ارشادی. ولا خب روشن اگر قرینه باشه ما تابع قرینه ایم، فرض بحث رو اونجا در نظر میگیریم که قرینه ای نیست. از سوی دیگر شأن شارع رو در معاملات و عبادات میدونیم، میدونیم که شارع شأنشون در معاملات جنبه انشاء امضاء، شأن تأسیس نداره، همون چیزی که در بین اقلا بوده، در بین جامعه رائج بوده، خب شارع همون رو امضا میکنه. به خلاف عبادات که در اونجا شارع جنبه تأسیسی داره. حالا فرقی هم نمی کنه که ما در عبادات حقیقت شرعیه رو بپذیریم، بگیم شارع الفاظ رو برای دلالت بر معنای جدید وضع کرده، یا بگیم نه شارع چنین کاری نکرده، حقیقت شرعیه رو نپذیریم. ربطی به قبول یا رد حقیقت شرعیه نداره. به هر حال شارع باید کیفیت اتیان یک معامله رو به ما بگه. و الا اگر به عقل عقلا واگذار بکنیم، اونا از فهم کیفیت اتیان عبادت عاجزند. شارع وقتی مجموعه ای رو از اقوال و افعال در نظر گرفت که آقا این مجموعه ای که اول حد تکبیر و آخر حد تسلیمه، من بهش میگم نماز اینجوری باید بخونید. اگه به عرف بگیم، به عقلا بگیم، عقلا میگن حالا قیام متصل به رکوع انجام شد یا نشد خیلی فرق نمی کنه، نماز دیگه. حمد و سوره رو جهری بخونه یا اخفاتی بخونه. پس اینجا پای درک عقل و عقلا نیست. اینجا این شارع است که کاملا اجزا و شرایط رو در نظر گرفته و عبادتی رو مثلا واجب کرده به طوری که کمترین زیاده یا نقیصه موجبات بطلان عمل میشه، چون محقق غرض شارع نمیشه دیگه. ولی گفتم اقلا باشه، اقلا از منظرشون، از دیدگاهشون میگن نه، حالا یه سجده کم شد یا زیاد شد، مثل برخی از عوام که دیدید گاهی میگی خب شک بین 3 و 4 کردی چیکار میکنی؟ یالا ولش کن، بیشترش میکنم. بابا 3 سجده به جا بودی، باشه حالا کم که نشده که اضافه شده، تازه طلبکار خدام هستم. پس ببینید در عبادات شارع جنبش جنبه تأسیسیه، عقل و عقلان باید تبعیت کنن از شارع، ببینن محصل غرض او چیه. اما عرض کردم به خلاف معاملات که اونجا شارع نقش امضا و تأکید رو داره، یعنی همون معاملات متداول در جامعه رو مورد ملاحظه قرار میده. گاهی جلوی بعضی از معاملات عقلائیه رو مثل ربا میگیره، ولی با عقلا باشه میگه چه اشکال داره. پس از نظر عقلا معامله صحیحه ولو ربوی باشه، اما شارع میگه اصل بیع رو قبول دارم اما بیع ربوی فاسده. یا برای حفظ نظام جامعه شرطی رو که از نظر عقلا در معامله معتبر نبوده، شارع اضافه میکنه. مثلا میگه بی درسته، اما معلومیت عوضین هم شرطه ها. این که شما چیزی رو تو دستتون پنهان بکنید و به طرف بگید اینی که شما نمیدونید چیه و چقدر میارزه، من به فلان قیمت میفروشم، صرف رضایت طرفین کافی نیست. بعد دستتو باز کنی قطعه ای طلا باشه، یا دستتو باز کنی ببینه پرکاهیست. نه خیر، شارع میگه برای اینکه نظام جامعه به هم نریزه، از جمله شرایط صحت بیعی رو که عقلا انجام میدن منم قبول دارم، اما این شرط رو من اضافه میکنم که عبارت است از معلومیت عوضید فرض کنید. نظامیت میگه نه النبی عن بیع الغرر، با جهل به طرفین، عدم معلومیت عوضین، نه بیع غرری میشه. بله، نسبت به اساس بیع بازم عرض میکنم شارع نقش امضا داره نه تأسیس، فقط نسبت بعضی از شرایط و اینها یه تذکراتی داره، یه چیزایی رو کم و زیاد میکنه. حال که این مطالب رو توجه کردین، ببینید این نکته دیگری هم در باب معاملات باید مورد توجه قرار بگیره و اون اینه که در این باب سه تا عنوان در طول هم و مترتب بر هم وجود داره، یکی بعد از دیگری محقق میشه. اول باید عنوان اول، بعد از اون نوبت میرسه به عنوان دوم و پس از اون به عنوان سوم. و اون عبارت از اول سبب. سبب که همون فعل مباشری و بلاواسطه متعامله اینه. دو نفری که معامله انجام میدن، مثلا میخوان بیعی انجام بدند، خب انشاء عقد بیع میکنند. بایع میگه بعتو، مشتری میگه قبلتو. دو نفری که میخوان عقد نکاح جاری بکنند، زوجه میگه زوجتو، زوج میگه قبلتو. یا وقتی مالک میخواد بنده خودش رو آزاد کنه، به عنوان ایقاع ایجاب رو انشاء میکنیم که اعتقتو. شوهری که اختیار طلاق در دست اوست، وقتی میخواد طلاق بده، ایقاع طلاق رو جاری میکنه، میگه طلقتو. پس ببینید این ایجاب و قبول در عقود، یا ایجاب تنها در ایقاعات به عنوان سببه و فعل مباشری متعاملین یا عهد المتعاملین. کما اینکه اگر حالا معاتات رو که امروز زیادم هست، در معاتات همون تعاطی داد و ستد در بیرون، بایع مبیع رو میده به مشتری، مشتری هم ثمن رو میده به بایع، خود همین تعاطی و داد و ستد به عنوان سبب هست. پس این اولین مرتبه شد، عنوانی که در مرتبه اول سبب فعل بلا واسطه و مباشری متعاملین. عنوان دوم مسببه که به دنبال سبب حاصل میشه، در واقع همون فعل مع الواسطه متعاملین که به دنبال سبب حاصل میشه. خب وقتی بایع گفت بعتو و مشتری گفت قبلتو، این نقل و انتقال که مسبب هست حاصل میشه. از این به بعد دیگه مبیع میشه ملک مشتری، ثمن میشه ملک بایع. یا وقتی زوج زوجتو و زوج قبلتو رو گفت، مسبب که همون زوجیته، محرمیته، به دنبال اون سبب یعنی عقد نکاح حاصل میشه، تحقق پیدا میکنه. پس این هم مسبب. خب چطور شد این مال منتقل شد؟ خب به واسطه این که بایع و مشتری عقد بیع رو انشاء کردند، سبب رو انشاء کردند، این مسبب که نقل و انتقال باشه محقق شد به دنبال اون سبب. اما عنوان سوم که در مرتبه سوم، آثار مترتب بر مسببه که به دنبال تحقق مسبب حاصل میشن و تحقق پیدا میکنند. مثل همون جواز تصرف مشتری در مبیع یا جواز تصرف بایع در ثمن. الان بایع میتونه در این ثمنی که به دست آورده تصرف بکنه، بره با او یه معامله دیگه ای انجام بده، به یکی هدیه بده، کادو بده. چطور؟ برای اینکه بر اون مالکیت پیدا کرد، مسبب حاصل شد. مالکیت از کجا پیدا شد؟ برای اینکه عقد بیعی سر این انجام داد، مبیعی رو داد و این ثمن رو گرفت و مالک شد. یا بعد از عقد نکاح که به عنوان سبب هست، زوجیت حاصل میشه که به عنوان مسببه، و بعد از حصول زوجیت استمتاع و بهره‌گیری جنسی میشه جائز. این اثر حصول زوجیت یا همون مسببه. خب وقتی این عناوین سگانه مترتب بر هم رو که عبارت شد از سبب و مسبب و آثار مترتب بر مسبب، اینا رو وقتی در نظر بگیریم، معلومه هدف اصلی از انجام معامله چیه؟ ترتب اون آثاره. یعنی خود سبب که به وسیله متعاملین ایجاد میشه و به دنبال اون مسببی که حاصل میشه، هر دوی اونها سبب و مسبب قرینه برای اون آثاری هستند، مقدمه اند برای اون آثاری که میخواد بر مسبب مترتب بشه. هدف رسیدن به اون آثاره. مثلا مشتری که خانه ای رو خریداری میکنه، و اگه ازش بپرسی که هدفت از خریدن این خونه چیه، نمیاد بگه آه صرفاً مالکیت بر این خانه است و بس. میگه نه، میخوام مالک خونه بشم که اساس کشی کنم توش زندگی کنم، یا نه میخوام مالک خونه بشم، این خودش یه نحوه سرمایه گذاریه، بدم دست مستأجر و ماهانه و چلو اجاره بگیرم. پس توجه دارید صرف مالک شدن هدف غایی نیست، بلکه اون مالکیت هم مقدمه ای برای رسیدن به اون آثاره، ترتب به اون، ترتب اون آثاره. همینطور مثلا در باب زوجیت، انشاء عقد یعنی همون انکحتو و قبلتو، ایجاب و قبول، صرفا به منظور تحقق زوجیت نیست، بلکه آثاری که بر زوجیت مترتبند هدف از انشاء عقد نکاهند. میخوان از هم دیگه استمتاع داشته باشن. برای رسیدن به این اثر باید زوجیت باشه و برای حصول زوجیت باید سبب یعنی انشاء عقد محقق بشه. ببینید دقیقا به همین خاطره ها، وقتی هدف اصلی در معاملات میشه آثاری که بر مسبب مترتب میشن، وقتی به هر فقیهی به شماها بگن صحت در معامله به چه معناست، بگید صحت به معنای ترتب اثر مطلوب، اثر مقصود. اگر اون آثار مقصود مترتب بشند حکم به صحت معامله می شود، وگرنه معامله رو فاسد خواهیم دانست. خب این چرا که گفتیم بس توجه بکنید، قدم به قدم جلو اومدیم. حالا اگر خطابی مانند لا تبع ما لیس عندک از سوی مولا وارد شد و ما از نظر دلالت لفظی این لا تبع که نهی به بیع به معامله تعلق گرفته میخواییم نظر بدیم، خب وقتی بحث از دلالت لفظیه میریم سراغ عرف. میگم آقا جان اگر این خطاب رو به عرف عرضه کنیم، و ازش بخوایم که آقا مدلول لفظی این چیه، چی برداشت میکنی از این لا تبع ما لیس عندک، بدون اینکه قرینه ای داشته باشیم برای اینکه این نهی نهی مولوی یا ارشادیه ها، عرف میگه من فساد یا بطلان این معامله رو، من از این عبارت میفهمم که بیع مال غیر فاسده، چنین بیعی صحیح نیست، اثر بر او مترتب نمیشه، مالکیت به دنبالش نمیاد. و بخوایم یه مقدار وقتی شما رو بگیریم، اینجوری میگیم که آقا از نظر عرف بین دو خطاب صادره از مولا که یکیش باشه مثلا لا تشرب الخمر و دیگری باشه لا تبع ما لیس عندک، تفاوت وجود داره. عرف میگه وقتی خطاب لا تشرب الخمر رو شارع عرضه میکنه، من از او حرمت رو، اونم به نحو حرمت تکلیفی استفاده میکنم. چون شرب خم که دیگه و چی صحیح و چی فاسد که نداره که. خیلی از حرمت تکلیفی که روی شرب خمر رفته چیز دیگه اونجا نیست. تا شارع مثلا در مقام ارشاد به او باشه، نه، همون حرمت تکلیفی. ولی وقتی عرف لا تبع ما لیس اندک رو باهاش مواجه میشه، میگه من ازش ارشاد به فساد رو استظهار میکنم، استفاده میکنم. ببینید این دوتا خطاب وقتی به عرف عرضه شد، عرف این دوتا رو از یک وادی به حساب نیاورد. لا تشرب الخمر رو گفت من ازش حرمت تکلیفی برداشت میکنم، اما از لا تبع ما لیس اندک، عرف میگه من ارشاد به فساد رو ازش میفهمم. میخوام بگم شارع میخواد بگه بی خود زحمت نکش و مال غیر رو نفروش، برای اینکه تو نمیتونی او رو به ملک دیگری منتقل کنی، اثری بر این بیعت مترتب نمیشه. نتیجه این که چون در باب معاملات هدف نهایی رسیدن به احکام و آثاره، مرتبه سوم رو ما میخواییم، اگر سبب رو محقق میکنیم و به دنبال اون مسبب حاصل میشه برای اینکه به اون آثار مسبب برسیم، لذا نهی وارد در معاملات ظهور در ارشادیت پیدا میکنه. لذا بازم میگم اگر قرینه ای بر مولویت یا ارشادیت نداشتیم، نهی در معاملات رو بر ارشادی بودن، ارشاد الی الفساد حمل می کنیم. خب همون گونه که در مباحث قبلی داشتیم دیگه، نهی در مثل لا تسلی فی و بر ما لا یؤکل، گفتم آقای نهی بر ارشاد به مانعیت پوشیدن و بر غیر مأکول لحم در نماز دلالت میکنه. این ظهور عرفیش اینه، عرف اینو میفهمه. یا در مثل دع الصلاة ایام اقرائک، این نهی ارشاد به فساد حمل میشه بر ارشاد به فساد. پس در معاملات توجه کردید جهت اولمون که بحث از دلالت لفظیه نهی متعلق به معامله بود، به این نتیجه رسیدیم که نهی متعلق به معامله برای ارشاد به فساد. اما در پایان اینم تذکر بدم که این ارشادیت نهی در معاملات به فساد یه استظهار عرفیه ها، استظهار عرفی، عرف این رو استفاده، ما عرفاً این رو استفاده میکنیم، این رو برداشت میکنیم. ممکنه کسی دیگه ای باشه بگه نه من ارشاد به فساد رو استظهار نمی کنم. اگه کسی در مقام انکار بر بیاد، ما نمیتونیم اون رو مجبور به پذیرش نظر خودمون و استظهار خودمون بکنیم، چون مسئله برهانی که نیست براش دلیل اقامه کنیم، استدلال بکنیم. فقط ازش میتونیم خواهش کنیم که لطفاً برداشت عرفی تو با برداشت عرفی ما هماهنگ کن. و الا اگر برداشت عرفیش متفاوت باشه میشه بهش حق داد. به هر حال پس در یک جمله اگر بخوایم چکیده یه بحث امروز رو بگیم، میگیم آقا نهی متعلق به فساد، نهی متعلق به معامله از نظر لفظی بله دال بر ارشاد به فساده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.